أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما وفي رسول الله في الأرضين واللعن على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثمون درباره مفهوم شرط در دلیل اول بر مفهوم شرط بود که بعضی اعلام این دلیل رو اقامه کردن و این دلیل چهار رکن داشت. با این دلیل میخوان مفهوم شرط رو ثابت کنن. رکن اول ترتب جزا بر شرط بود، رکن دوم لزوم می بودن این ترتب بود، رکن سوم علیت شرط برای جزا بود، و رکن چهارم انحصار. ما الان رکن چهارم رو میخوایم اثبات کنیم که انحصاره. دلیل اولش وزن گذشت گفتیم تمام نیست، دلیل دوم اطلاق انصرافی گذشت گفتیم تمام نیست، دلیل سوم اطلاق مقدمات حکمت که تقریر اولش بود، تقریر اول ایراد شد از باب مثل وجوب نفسی و وجوب غیری بود. چطور در وجوب نفسی به اطلاق مقدمات حکمت تمسک میکردیم و میگفتیم که قید زائد میخواد وجوب غیری، اگر قیدش هم قید وجودیه، اگر شارع قیدی نیاورد ما میگیم وجوب نفسیه. چرا؟ چون وجوب نفسی قیدش قید عدمیه، اما وجوب غیری قیدش قید وجودیه. اصل اینه که اگر شارع چیزی نیاورد، قیدی نیاورد، مرادش هم وجوب نفسی بودشه، چون قید عدمی اخف و معونتنه، بیمعونه نیست اما اخف و معونتنه. اگر دار الامر بین دوتا چیز که یکشون قید وجودی میخواد یکشون قید عدمی، مولا هیچی نگفت، میگیم مرادش همونی بوده که قید عدمی داشته، ولی اگر مرادشونی بود که قید وجودی بود داشت حتما باید میگفت. از اکتفا کرده به همین. این هم تقریر دومی بود که بهش ایراد شد. تقریر بعدی که وجه چهارم میشه برای رکن رابع صحبتش شد، صحبتش تقریرش به این نحو بود، اونم اطلاق مقدمات حکمت بود. گفتش که شرط علت برای جزاست حرفی هم نیست. تو رکن سوم میرزاینهانی ثابت کردن، میگن اگر این شرط یک ادلی داشت، چیز دیگه ای هم کنارش بود، لیجب بر مولا به این که این رو بیان کنه. چرا قید بزنه؟ چرا؟ چون اون علت دیگه اگر سابق باشه بر این شرط یا مقارن بوده باشه اون دخیل توی تحقق این شکل. اگر سابق باشه اصلا خودش همه کار است. وقتی دو تا چیز هر دو علیت داشته باشن برای یک امری مثل جمله جزا، دو تا علت داشته باشه، یکیش تو شرط ذکر شده، یکیش ذکر نشده. خب اونی که ذکر نشده اگر اون سابقا واقع شده بود علت میشد، او شارع علت رو ذکر نکرده. یا اگر مقارن میشد، با این وجودن مقارن بود، این معلول منتسب میشد به هر دوتا، شارع ذکرشون نکرده. پس بنابراین باید شارع ذکر میکرد وقتی که سابق یا مقارن بوده باشه، باید ذکر میکرد. این تقریر اطلاق مقدمات حکمت. اگر یک چیز دیگه هم علت بود غیر از شرط، شارع باید میگفت. چرا؟ چون ممکنه سابق بر این شرط بود، تحقق پیدا میکرده و معلول و جزا باید منتسب به او میشده، شارع منتسب کرده به یه علت دیگه. یا مقارنه با این تحقق پیدا میکرده، شارع باید منتسب میکرد به هر دو، به یکیشون منتسب کرده. حتی توی مورد مقارنه گفتم شاید بعضی مناقشه کنند، اما تو مورد جایی که اون یکی علتی که غیر از شرط بوده سابق بوده باشه بر این شرط ما، اینجا دیگه نمیشه مناقشه کرد. واقعا اگر یه چیزی دو تا علت بتونه داشته باشه، دو تا علت مستقل، یکیشون سابقه بر دیگری بوده باشه، دیگه نباید منتسبش بکنیم به اون لاحقه. شارع لاحقه رو اومده بیان کرده. پس حالا که شارع هیچ علت دیگه‌ای بیان نکرده، ما می‌فهمیم که علت دیگه‌ای نیست. علت دیگه اینجا در کار نیست. پس علیت وقتی علت دیگه هم نبوده باشه انحصار ثابت میشه، وقتی انحصار ثابت شد مفهوم شرط ثابت میشه. این فرمایشه این بزرگواره. عرضم به حضورتون ایراداتی به این فرمایش شد. یکی از این ایرادا ایراد محقق اصفهانی بود و میرزای نائینی که ایراد دوم بود. ایراد اولی که گفتیم و جوابش گذشت، کلام تو این ایراد دومه بود. این ایراد دوم که از محقق اصفهانی، ایراد اول هم چون اجمالا فقط تو ذهنتون باشه، مرموهای آخون فرمودن که آقا شاعر منوس در مقام بیان بوده باشه از این ناحیه. گفتیم که اصل در خطابات شرعیه من اینه که در مقام بیان باشه. الان ما بحث اون در خطابات عرفیه نیست، در خطابات شرعی است. در خطابات شرعی شاعر در مقام بیان اصلا اینه که در مقام بیان باشه. مثلا اشکال آقای آخوند که شاعر در مقام بیان سایر علل نیست، این وارد نیست. اشکال دوم از محقق اصفهانی بود که این جمله شرطیه فقط صرفاً میخواد بیاد بگه که آقا این علیت داره در حد اقتضا، نه اینکه بالفعل این علته. تا شما بحث بکنی که شاید علت بالفعل اون قبلیه بوده باشه، شاید اون مقارنه هم دخیل باشه، اصلا صحبت علیت بالفعل نیست. جمله شرطیه میگه این شرط علت هست اقتضاءً برای اون جزا. ممکن حالا یه چیزی که علت بوده باشه مقدم، تو مقام بیان این نیست، صرفا دلالت بر اقتضا میکنه. شرط اقتضاءً علت است برای جزا. این حرف ایشون. ببینید نقطه فعلیت رو اومدن زدن، نیومدن بگن که تو جایی که یه علت دومی وجود داشت، مثلا تو جایی که یک علت دومی بود در اون موارد این اقتضایی است. اینو نیومدن بگن، اصلا نگفتن این حرفو. گفتن آقا جمله شرطیه کاری به فعلیت نداره، کاری به اقتضا و صلوح صلاحیت داره، صلوحش برای این که علت بشه برای جزا. صرفا اینو میخواد بگید، حالا به اصل علت میخواد باشه نباشه، اصل علیت توش هست اقتضا، اما ممکنه این علیتش به فعلیت نرسه. چرا؟ چون یه چیز دیگه قبلش اومده باشه علت شده باشه دیگه، این دیگه علت نمیشه. مثل اینکه دو تا چیز علت روشناییه، ممکنه که این چراغ علت روشنایی بوده، بعدا خورشید طلوع کرده، یاد ما روشنایی منتسب به چراغ داریم میبینیم، علیت منتسب به چیز دیگه ای میخواد بوده باشه میخواد نبوده باشه ما الان کاری نداریم. ما میگیم ما خورشید علت برای روشنایی است، حالا قبلش چراغ بوده، الان روشنایی که منتسب به روشنایی که اینجاست منتسب به علت دومه، اون علت اولی اختصاصی طور نیست. جمله شرط خواهد صرفا اینو بیاد بیان کنه. این فرمایشی که این بزرگوارا مثل میرزای نائینی و هاشم‌الحسین اصفهانی داشتن، جواب اولی که داده شد این بود: اگر شما نقطه فعلیت رو زدید تو همه جا باید بزدید تو جمله شرطیه، با اصلا کاری به این نداره که علت دومی در کار بوده باشد یا نبوده باشد. شما اصلا به صورت کلی اومدید گفتید که جمله شرطیه تو فعلیت نداره، دلیلش برای اقتضا داره. نمیدید تو بابی که جاهایی که دوتا علت وجود داره این حرف رو بزنید. این حرف رو در مورد جمله شرطیه گفتی. بخوام ببینید معناش چی میشه. اذانم تفتوزع معناش این میشه آقا فعلیت نداره نوم برای وضو، برای وجوب وضو. اذانم تفتوزع فعلیت نداره، که اگر نوم اقتضا، اقتضا که بوده باشه شما نمیتونید وقتی در حد صلوحیت و اقتضا اینو تفسیرش کردید جمله شرطیه رو، نمیتونید پس فردا بیاد بگید آقا تو حالا خوابیدی بعد بریم وضو بگیریم، که حالا اقتضا اینجوری هم شاره حتمی به من این حرف رو نزده. چرا؟ چون اونی که علت برای حکم به وضو است هنوز فعلیتش معلوم نیست، هم ندید باشه فعلیتا ثابت نشده، ثابت نشده به الفعل که این علت اقتضا. علی خود ممکنه این اقتضای شرط دیگه خودش داشته باشه، خود شرط ممکنه شرط دیگه پیدا کنه، خود شرط ممکنه شرط دیگه پیدا کنه، خود شرط ممکنه مانع سر راهش پیش بیاد، ممکنه ببینید تزاحم، اونی که علت سابق بود چجوری بود، مانعش از مانعیت سبب تزاحم بود، ممکن بود اون مزاحم به این بوده باشه و علت بشه این دیگه به فعلیت نرسه. درسته نه؟ خب اینم همینجور ممکنه یک چیز دیگه بوده باشه، اون بشه علت. پس اصلا وقتی فعلیت رو برداشتید نمیتونید از ازانم تفت و زین استفاده کنید که بلا فاصله نوم که تحقق پیدا کرد بعد حتما اون توضع هم بیاد.
میشه فعلیت رو برداشتون اون که قول از این میفهمه از جمعه شرطیه فعلیت نیست، فقط اقتضا نیست، یعنی فعلحال هم همین ازانم تفت و زین قول از این میفهمه آقا این علت تامه است برای وضوع، وضوع به وضوع نوم.
خب علت تامس بلفل یا اختزاعا
بلفلیش رو عرض میفهمه، یعنی اونچه که عرض میفهمه اگر شرایط دیگه بود من چیزی بود باید گفته میشه اینجوری، یعنی وقتی به این صورت گفته میشه عرض هم فعلیت رو میفهمه تمام.
بله ما که همین
هم همینم ظاهرا این سخن بزرگواران نسبت به همون فقط اون وجود علت دیگری.
خب ببینید این حرف دیگه ای میشه دیگه، یعنی حرف اونا رو به قول شما چیه؟ ما الان داریم حرف اونا رو تفسیر میکنیم.
اگر مطلقا
گفته باشه دیگه اینجوری دارن فعلیت رو میزنن دیگه، وقتی فعلیت رو میزنن که حرفشون نمیتونیم عوض کنیم.
به نسبه
الان چی میزنن فعلیت؟ به نسبه نزدن. اومدن گفتن جمله شرطی برای افاده اینه، مشکل سره باید. بله دیگه مشکل اینه، اگه اینو گفتیم که ما ایراد نمی کردیم که. اگر این مداری میگیم اگه این حرف رو زده بودن که ما ایراد نمی کردیم که، مشکل اینه که این حرف رو نزدن. مشکل اینه که این حرفو نزدن در مسیر علیت، سلام علیکم، در مسیر علیت این حرفو نمیدن بزنن. مشکل اینه که فعلیت اومدن زدن، فعلیت رو نباید بیای بزنی. این یک اشکال. دوم که بعضی از اساتید میکنن مثل اشکالای وحیده، ایشون اشکال میکنن میگن که اصلا عناوین فعلیه یا عناوین شرعیه علا نحو فعلیت، علا نحو فعلیت عرض میشه، نباید بگید صلوحیت. این تعبیر رو ایشون هم دارن. بله، یعنی که اصلا کلن در عناوین شرعیه شما باید اینو اخذ بکنید علا نحو فعلیت. میگن که الفاظ مفید فعلیت وجود معناست نه شعنیتش. این حرف قاعدتا درست، نباید بگید صلوحیت، باید بیاد بگید که فعلیت، مفید فعلیت. این اقتضایی که شما اومدید گفتید، اگر به نحو اقتضا اومدید گفتید کار رو خراب میکنه. این فرمایش ایشون نه، نباید رو فعلیت این حرف میزدن، صلوحیت و اینا نه، نیست، به نحو فعلیت. جمال نه، ببینید ترکیب شرطی که الان ترکیبی که باقی نشده، ببینید باز همینه میگم، اگر واقعا ایشون فقط در مقام ترکیب شرط با امر دیگه این حرف رو میزدن همون حرف بود، مکشکان گفتیم نمی کنیم. مسئله اینه که وقتی که شرط تعدد پذیره، بعد اومدن گفتن آقا این شرط که تعدد پذیره علت هم هست، اینو قبول کردن، گفتن میرزای ناینی خودشون گفتن آقا شرط علتون للجزا، علیت رو پذیرفتن، اصل اینه که علت باشه، علیت رو پذیرفتن، اما خب ممکنه یه علت دیگه سابقه بر این علت بیاد دیگه این علیتش محقق نشه، او علت بوده باشه. گفتن اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون جمله شرطی صلوحیت و اقتضا رو اومده بگه، فعلیت رو نیومده بگه. خب این مشکل حرفش، نمیتونید به هیچ وجه نمیتونید توجیه کنید. ببینید تو این مقام اومدن گفتن اشکالی نداره، ممکنه یه علت دیگه هم بوده باشه، این علت کار نکرده. اشکالی نداره، جمله شرطی اومده در مقام اقتضا، میگیم نه خیر، الفاظ اومده دلالت بکنه بر فعلیت معانی، سامنه دیگه میشه الفاظ اومده دلالت بکنه بر فعلیت معانی نه بر اقتضا معانی. ببینید هر کاری که بکنیم، حرف مرحوم عظمت حرف هاشمان دوستانی سر جاش درسته، مرحوم اصفهانی عظمت علمیشون سر جای خودش درست، میرزا عینایی هم هاکذا، علیت رو پذیرفتن، ظهور الفاظ اینو یادتون باشه، این اشکال های زهیدی، اون غیر اون اشکال اول، اون اشکال منطقا مال آقای روحانی بود، این اشکال از اشکال حسین اصفهانی، از آقای وحید با اشکال حسین، اش الفاظ برای این وارد شده که افاده فعلیت بکنه، ظاهرن اشکال وارده هم به مرحوم اصفهانی هم به آقای ناینی. یعنی وقتی شما جمله شرطیه رو میبینید ظاهر کار میگید که آقا این شرط علت فعلی است، برای همین ما به اطلاق میخواییم تمسک کنیم، این شرط علت فعلیه برای حکم جزا بوده، اگر بنا بود چیز دیگه یه علت فعلی بوده باشد باید شارع ذکر میکرد لااقل با او درستم هست. اگر بنا بود یه علت فعلی دیگه بوده باشه باید شارع ذکر میکرد. این فعلیت هست که ظهور جمله شرطیه، نه فقط جمله شرطیه، الفاظی که دلالت بر معانی میکنن اینا همشون برای چی هست؟ برای اینکه این فعلیت رو به ما برسونن، فعلیت رو به دست ما بدن. این ظهور الفاظ در فعلیت معانی باعث میشه که شما بگید آقا اگر علت دیگه ای بود که بالفعل او میخواست اثر بذاره شارع بعد میآوردتش، ولی با عرب با عرب میآورد. میفهمیدیم یکی از اینا فعلیت داره. وقتی با عرب میاریم فعلیت مال کیه؟ مال یکی از این دوتاست. میگیم یا این علت است برای این جزا. اذا خطی الاذان او خطی الجدران، این اوی که آوردید معناش چی میشه؟ میشه که حالا ولو با دو تا جمله جدا بیارید که طرف خودش به هم وصلش میکنه، یعنی یا این علت برای این جزاست. پس ببینید علت منظور چی؟ علت برای جزاست، این علت فعلی برای جزاست. الفاظ افاده فعلیت میکنن. شما خواستید اطلاق مقدمات حکمت رو بزنید، گفتید الفاظ برای صلوحیت و اختزاست. سلویت اگر برای سلویت اختضا بود لازم نبود اگر علت دیگه ای واقعا بالفعل هست او رو شارع ذکر کنه. اما عرض کردیم الفاظ ظاهرش برای اینه که افاده فعلیت بکنه، لذا باید ذکر بکنه. پس دو تا اشکال هست به فرمایشیشون. یک اشکال نقضیه که بعضی از بزرگان ذکر کردن تو منطقه الاصول، یک اشکال دیگه اشکال نقضی نیست، اشکال حلیه. اشکالی که تو منتقل اصول کرده اشکال نقضیه. می‌فرماید که اگر شما خواستید بیاید بگید الفاظ علا نحو الاقتضاست، تو اذان منتفت و زع گیر میکنید، تو تمام جمل شدی گیر میکنید، چون حالا علا نحو الاقتضا گرفتید، علا نحو الاقتضا گرفتید که حالا اگر واقعا یه چیز دیگه هم شد اون علت باشه. همین که اینو رسوندید به مرحله اقتضا کوبنده شده علت، از فعلیت ثابتش کردید. همین که فعلیت رو ثابت کردید بردنش در حد صلوحیت و بردنش در حد اقتضا، وقتی اقتضا شد ممکنه این چیز دیگه ای هم بعد کنارش بیاد تا این علیتش خلاصه اثر فعلی خودشو بگذاره. شارع هم ذکرش نکرده اشکالی نداره، یعنی حتی ممکنه شرط دوباره شرط داشته باشه. امر اقتضایی ممکنه خودش برای تحققش و فعلیتش شرطی داشته باشه یا مانعی داشته باشه بعد مفقود بشه. در این حد تنزل دادید، شرط رو شما در این حد تنزل دادید. نقضش تو اذان منتفع توزع، حلش تو این جمله است که عرض کردم خدمتتون که بعضی از اساتید فرمودن، حلش به اینه که آقا الفاظ برای افاده فعلیت، اصل در الفاظ اینه که فعلیت رو بیان بیان بکنن، لذا این اشکال به اطلاق مقدمات حکمت وارد نیست. پس علاز ظاهر. حالا یه اشکال سوم هم هست که این اشکال سومی هم که به این اطلاق مقدمات حکمت کردن تو صفحه 66. این اشکال سوم علاز ظاهر این خیلی فایده‌ای نداره. اینا اومدن اینجوری ذکر کردن، گفتن که این تقریر اشکالش اینه که مبتنی است بر این که ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب بر معلول بر علت بوده باشه، در حالی که این امر ثابت نیست. این حرف اشکال از مرحوم شیخ عبدالکریم حائریه. این اشکال هم جوابش خیلی روشنه. جوابی که بهش داده میشه اینه که آقا ما مفروضه بر تمامیت رکن سالس داریم، از رکن رابع حرف میزنیم. در رکن سالس ما این حرف رو تمام کردیم، ثابت کردیم. رکن سالس چی بود؟ رکن سالس چی بود؟ علیت. ببینید گفتیم دلیل ما چهار تا رکن داره، چهار تا رکن ما پشت سر هم طی کردیم. رکن اول ترتب، رکن دوم لزومی بودن ترتب، رکن سوم علیت شرط برای جزا، این رکن سوم رو ثابت کردیم، میرزای ناینی براش استدلال آوردن، رکن چهارم انحصار. وقتی این چهار تا رکن تمام شد جمله شرطیه دلالت بر مفهوم پیدا میکند علا نحو الاطلاق در تمام موارد. اونایی هم که غالب تفسیر شدن، چون یه اقوال مفصلی از قدما هست که اینا غالب تفسیر شدن، تفصیلاتم واردش ما نمیشیم خیلی، چون خیلی از این تفصیلات مال چیه؟ هی موردی جدا کردن، موردهایی که بعضا قرینه داشتیم و هی دیدن باید میگفتن آقا اینا قرائن است، اینجا مواد تفصیل نیست، اینجا موردی که قرینه داره که شما تفصیل بدید بین معنای حقیقی و جایی که قرینه داره. اینا اینجوری که نمیشه که. آقا ما چه قرینه داریم؟ وقتی که قرینه داشته باشیم مثلا لفظ از معنای حقیقی خودش خارج میشه، میشه معناش مجازی. اینجا ما داریم اصل رو ذکر میکنیم. علل قاعده بر طبق اصل جمله شرطیه باید دلالت بر چی داشته باشه؟ بر مفهوم داشته باشه. این علل قاعده. بله؟
یا اونجایی که اصلا مفهوم نمیشه
که ارتضا
روزه طبقه دن
تحت احسن بعد اون دیگه خارج. این اصلا جمله شرطیه شرط به معنی علت نیست. شرط اونجا جمله است برای تحقق موضوع. اصلا جمله شرطیه داله بر خلاصه مفهوم نیست. چرا؟ چون شرط اونجا برای تحقق موضوعه. الان خود تو تقریر بعدی میاد ذکر میشه. پس این بچه چهارم، تا حالا بچه چهارمی که گفتیم، بچه اول وضع، بچه دوم اطلاق انصرافی، دو تا بچه گفتیم که هر دو اطلاق مقدمات حکمت بود. بچه پنجم، اینم باز اطلاق مقدمات حکمته. تقریر بچه پنجم رو عرض بکنم تا بعد ببینیم اشکال داره یا نه. ولی از ظاهر اشکال داره، اما این وجه چهارم از ظاهر بی اشکال بود. این بچه چهارم که تقریر دوم اطلاق مقدمات حکمت بود با اشکالاتی که بهش کردن وارد نبود. اشکالات ظاهرا وارد نبود. فقط یه نکته هم عرض بکنم دوباره تو ضمن اینجا ببینید، در این وجه چهارم که سه تا اشکالات رو دفع کردیم، اینو تو ذهنتون بوده باشه، میگفت اگر چیز دیگری علت بود باید شارع او رو مقید میکرد. این تقدیر از باب اینه که او رو منظم میکرد، انزمام منظم میکرد با او منظم میش میکرد. این انزمام تو ذهنتون باشه، تقیید علا نحول انزمامه. یعنی شارع میگفت آقا این یا این علت است یا این ممکنه حالا یکیشون سابقه بر دیگری خودش تنهایی علت بشه، ممکنه دوتایی منظمن به هم علت بشن. تو چه موردی منظمن بودن؟ تو موردی که تقارن داشته باشن. تو موردی که تقارن داشته باشن دوتایی با هم علت برای جزا هن. این خوب حرفیه، انزمامی کار از باب انزمام است. چون ممکنه اون علت دومی که شارع بیانش نکرده و ما احتمالشو میدیم سابق بوده باشه، اون تو مورد سابق که اون فقط میشد علت، شارع اینو منظم میشه میکنه به تعبیر ما، چون ممکنه سابق باشه اون میشه علت. این دیگه علیتو نداره. ممکنم با هم چی باشن؟ با هم بوده باشن. اینجا منظمن به هم علتن. یعنی اگر دو تا چیز که هر کدوم علت مستقل است برای تحقق یک شی با هم ایجاد شدن، تو علوم عقلی و فلسفی چی میگیم ما؟ میگیم معلول مستند است به کلیهما، نه به یکیشون. چرا؟ چون هر دو علت با هم موجود شدن، معلول موجود شده، معلول منتسب به هر دوست. واف تو جزء العله بود، اینجا علت مستقلن، اما دو تا علت بحثن اینه. تو بحثن اگر دو تا علت مستقله بوده باشن، یکیشون سابقه بر دیگری، معلول منتسب به سابق. اگر دو تا علت بوده باشن مقارنه با هم، هر دو علت ایجاد بشن برای معلول، معلول منتسب به هر دو تاست. اینجا بازم ابو میاریم، اما معلول منتصب به هر دوست. او میاریم چرا؟ چون اینا جزء العله نیستن، هر کدوم برای خودشون تمام العله. پس او باید بیاریم، واو برای جایی میاریم که جزء العله بوده باشه. پس این تو ذهنتون انزمام بوده باشه. این انزمام که داریم میگیم جهت داره. با ببینید وقتی که یک چیزی رو این برای تقریر بعدی میخوام در دلیل پنجم که تقریر سوم اطلاق مقدمات حکمته میخوام عرض کنم، تقریر سوم اطلاق مقدمات حکمت که دلیل پنجم باشه که الان دارن اقامه میکنن برای اینکه رکن رابع رو ثابت کنن، اینم باز اطلاق به مقدمات حکمت. اما به چه بیان؟ بیانشون اینه، میفرمان که شرطی که تو قضیه شرطی ذکر شد یا از اون چیزایی که فی حد ذاته جزا بر اون متوقف است، یعنی کنده او موضوع برای جزا درست میکنه. اصلا این اگه نبوده باشه موضوع نیست تو جزا. مثل چی؟ مثل این رزق تولدن فختنه، اگر خدا به تو یک ولدی داد فختنه. ببینید
فی نفسه جزا متوقف بر شرط است، این رزق تولدن فختن ها. یه اینجور موارد که اصلا تقیید قهریه، ترتب و جزا بر شرطی امر قهریه، این رزق تولدن فختن ها، پس بر جمله شرطی ما مفهوم نداره. به تعبیری که دیده بودید تو کلمات قدما می آوردن، می گفتن آقا این رزق تولدن فختن ها، این رزق تولدن یعنی این که اگر همچی موضوعی پیدا شد شرط نیست، میگه آقا به شرطی که بعد مثلا بچه پیدا کردی فختن ها، اگه بچه پیدا نکردی نمیخواد ختنش نکن. آقا اگه بجمه دیدن که کسی نداری، این رزق تولدن، این داره موضوع رو بیان میکنه. اگر بچه پیدا کردی، مولما هم شوخ بودن اینجور مثال رو می آوردن، اگر که موضوع تحقق پیدا میکنه، معنیش این نیست که اگر این نیومد حالا این کار رو نکنه، اینا موضوع نداره دیگه. این اصلا جایی که ترتب قهریه، یعنی موضوع اون رو داره میسازه. تو اینجا اصلا بحثی نداره، اینجا که اصلا خارج از بحثه. این نمر کلام تو مورد دوم که قهرن و عقلن بر اون متوقف نیست، تو اینجور موارد حکمی که در جمله جزا ذکر شده نسبت به این شرط یا باید بگید مطلق است یا باید بگید مقید است. چرا اینجور اومدن حرف زدن؟ ببینید میخواد بحث رو ببره تو تقیید، میخواد اطلاق مقدمات حکمت درست کنه دیگه. میگه این جمله جزا نسبت به این شرطی که اومده ذکر شده یا مطلق یا مقید. اگه بگید مطلق یعنی کاری نداره، میخواد شرط باشه یا نباشه، این جزا میخواد بیاد، این خلاف ظاهر قضیه جمع شرطی است. ظاهر قضیه شرطیه اینه که اطلاق نسبت به اون شرط نداره، مقیده به این که اگر شرط اومد این حکم میاد، حکم جزا مقید است به صورتی که این شرط تحقق پیدا کنه. اگر شرط تحقق پیدا نکرد، جمله جزا حکمش تحقق پیدا نمیکنه. پس تقیید جمله جزا مقید است تحققش به اینکه این شرط تحقق پیدا کنه، مطلق نسبت بهش نیست. این اصل قضیه. میفرماین که متکلم در مقام بیان خلاصه جمله جزاست، یه قید آورده، جمله شرط مقید بوده به قیدی، به یه قید مقیدش کرده، فقط به این جمله شرط، به این شرط. اگر یه شرطی دیگه هم بود باید جمله جزا رو مقید به او هم میکرد. چرا؟ چون جزا مقید به شرط است، پس شرط میشه از قیود. اگر قیدی بود شاره باید بیان میکرد، در مقام بیانم هست، در مقام بیان قیود حکمه، شارع در مقام بیان قیود الحکم است. اگر قیدی بود باید شارع بیان میکرد. ببینید حرف تو حالا بسیار پخته است. اگر قیدی بود شارع باید بیانش میکرد. ببینید این تا اینجا حرف پخته است. اگر حالا بیان نکرده، نه با او نه با واو، یستکشف از عدم تقیید شرط به این که اینجا شرط دیگهی و قید دیگهی نیست. این حرف حالا تمامه. معنای این که قید دیگهی که با واو بیاد عطف بشه نیست، اینه که این شرط علت مستدل است، جزء العله نیست. این که با او چیزی رو نیورده بیان بکنه، اینم مفادش این میشه که علت چیه؟ منحصر است. پس انحصار ثابت شد. فقط آخر کار یه حرفی زدن که این حرف آخر کار مشکل ایجاد کرده، بعضی به این تقریر اشکال کردن. آخر کار تا حالا خوب تقریر کرده بود، گفت هازا نظیر وجوب تعیینی است و وجوب تخییری. ببینید این شخصی که استدلال کرد آخر کار یه مقدار استدلالش رو چیکار کرد؟ آورد خرابش کرد. مثل نه وجوب تعیینی و تخییری. وجوب تعیینی و تخییری چیه؟ در وجوب تخییری ما عدل داریم، مقید باید بوده باشه به این. کی این واجب است؟ وجوبش کیه؟ وجوب توش هست، اما یک سنخ وجوبیه که تخییری است، یعنی یه عدل داره، عدل داره، عدلش چیه؟ بدل داره، بدلش امر دیگه ایه، یا روزه بگیر یا اطعام کن یا اتق رقبه کن، هر کدوم از اینا بدل اون یکیست. اگر ببینید تو وجوب تعیین تخییری چی میگیم، اگر یه واجبی اومد عدلی براش ذکر نشد، عدلی که از قبیل بدل بود، عدلی از قبیل بدل براش ذکر نشد، تو اینجا ما میایم میگیم که آقا انشالله دیگه عدلی نیست، باید حتما خودشو انجام بدی. نمیشه که ترکش کنی بگی من میخوام یه عدل دیگه شو انجام بدم، نه خیر، باید همین انجام بدی. اصلی که وجوب وجوبه تعیینی باشه، نمیشه ترکش کنی بری عدلشو انجام بدی. ایشون تو تقریر این حرف خیلی، این تقریر ابتدا که اینو عرض کردم خیلی تقریر قشنگی بود، از باب تقیید بود، اسم بدل توش نبود، آخر کار خرابش کرد. تقیید به بدل، گفت نظیر وجوب تعیینی و تخییری، اینو از باب بدلیتش کرد، گفت آقا این از اون بابه، علت بدل علت دیگه است، اون نیاد این یکی میاد، از باب بدلیت. حرف البته اصل حرف درسته به نظر، اونجوری که من تقلید کردم شما بعدن هم که اشکال بهش میشه میگید نه این حالا به یه قسمت کار اشکال میشه، حقم دارید، بعد بگید به یه قسمت کار، اما چون تقریر رو از این باب برد جلو به عنوان وجود تعیینی، من اول این قسمتش رو توضیح دادم براتون، اونا میگن از باب وجود. قبلا ببینید تو بچه اولی اطلاق مقدمات حکمت چی گفت؟ تو بچه اولش که بچه سوم ما باشه، اول تقریر مقدمات حکمت چی گفت؟ گفت اینجا ما ثابت میکنیم انحصار علیت رو در شرط از باب وجوب نفسی و غیری، یادتونه؟ وجوب نفسی و غیری. اینجا الان میگه از باب چی؟ از باب وجوب تعیینی و تخییری. نمیگه اونجا گفت وجوب نفسی و غیری، اینجا گفت از باب وجوب تعیینی و تخییری. دیگران شروع میکنن به این حرف ایراد گرفتن. خیلی شبیه به همه، اما یه حرفی اینجوری داره، ببینید اونجا وجوب نفسی بعد خیلی شبیه همه، بعد خیلی شبیه، فقط یه فرق میکنه با حرف اولی، با تقریر اول فرقش اینه که اونجا از باب وجوب نفسی و غیری بود، اینجا از باب وجوب تعیینی و تخییریه. اینش فرقش با اون. فرقش با تقریر دوم چیه که همین الان ذکرش کردیم و اشکال مرمون آینی آشمان دوسین و اشکال آشقب دوکر مهاری رو جواب دادیم، فرقش با اون اینه که تو اونجا علت دیگه می اومد منظم می شد، اونجا تقریر از باب انزمام بود، اینجا تقیید رو از باب بدلیت گرفت. اگر بدل دیگری بود لیجب علی الشارع که بیانش بکنه، چنان که در واجب تخییری باید بیان بکنه، مسئله رو از باب وجوب تخییری گرفت. از باب وجوب تخییری که گرفت میگه از باب وجوب تخییری نیست. اشکاله ببینید فرقش چی، اونجا انزمام، اینجا بدلیت. انزمام بدلیت چه فرق داره؟ تو انزمام حقیقت این امری که میخواد منظم بشه با اون دیگری هیچ تغییری نمیکنه، این یه حقیقته، کنار هم میان با هم قرار میگیرن. تو بدلیت کنار هم قرار نمیگیرن. تو بدلیت میگیم یا این یا او، در واقع یا این یا او. مستشکل اومده از همین باب وارد شده، به این تقریر یاد گرفته، مرموهای آخون از این باب واقع شده، میگه قیاس قضیه شرطیه به باب تعیین و تخییر باطل است. حتی ما تقریر یه جوری کردیم که حرف آقای آخوند خیلی محکم وارد نشه با اینا. ببینید علت این که آقای آخوند ایراد میکنه چه، برای چیه؟ برای اینکه که اینا اومدن گفتن آقا مفهوم شرط رو ما درش انحصار رو ثابت میکنیم همون جوری که در وجوب تخییر ثابت میکردیم، اونجا چطور عدل داشت و لیجب علی الشارع بیان عدل، اینجا هم لیجب علی الشارع بیان علت دیگه، اگر نکرد میگیم نیست. آیا خود مدن ایراد گرفتن، گفتن اصلا قیاس این دو تا باب محل فارقه. چرا محل فارقه؟ جوابش اینه، چون در وجوب تخییری سنخ فرق میکرد با وجوب تعیینی. چرا لا یجب علی الشارع بیانو؟ چون اگر وجوب تعیینی بود یه سنخ از وجوب بود، وجوب تخییری یه سنخ دیگه است. اصلا سنخ وجوب فرق داره، اون وجوبیش که به هیچ وجه در وجوب تعیینی حق ندارید درکش کنید، اما در وجوب تخییری یجب ترکو. اما علل بدل، وجوب تخییری توش وجوبیه که یجوز ترکو علل بدل. اصلا سنخ وجوب فرق میکنه، از اون وجوبایی نیستش که وجوب حتمی بوده باشه که روی گردن شما میاد، از اون وجوبایی که توش یه جواز ترک هم اومده، منتها جواز ترکش مقید به علل بدله. اصلا سنخ دوتاست، اما تو علیت علیت تو بحث ما هم چیزی نیست. تو بحث علیت، علیت منحصره، اگر یه علت دیگه بوده باشه سنخ علیت تو اینجا هیچ فرق نمیکنه. ببینید علت علت، فقط اگر کسی دیگه کنارش نیاد میگیم منحصره، یه علت دیگه یه مستقلهی کنارش بیاد علت منحصره نیست. سنخ علیتش فرق میکنه؟ نه. اما تو وجوب تخییری سنخ فرق میکنه، اصلا یه چیز دیگه ای بود از اقسام وجوب میشه، یه چیز دیگه ای از اقسام وجوب، اما یه چیز دیگه از اقسام علت نمیشه. علت مستقله با علت مستقله ای که غیر منحصر است با علت مستقله ای که منحصر است هیچ فرقی ندارن، فرقی بین این دوتا نیست در علیتشون، فقط اون انحصاره. یعنی هیچ در خود حقیقت داخلیشون هیچ فرقی با هم ندارن، تفاوتی که هست فقط در مسئله انحصاره. اینه که مشکل تو سر راه ما ایجاد کرده که به این تقریر بخوایم تمسک کنیم، الا اینکه اون حرفی که ما اول کار گفتیم، اگر این مسئله وجوب تعیینی و تخییری رو نمی آورد، فقط تقریر رو می آورد، مثل همون تقریر دوم می شد، مثل تقریر دوم شد، فرق نمی کردن، از باب تقیید می شد. تقیید حالا همین ما می خواهیم از باب تقیید باشه، اگر شما از باب تقیید کرده بودید کافی بود، اما تقیید رو از باب تقیید در وجوب تخییریش کردید خراب شد، و الا با اون تقریری که اول ذکر کردم هیچ اشکالی وارد نبود. صلی الله علی سیدنا محمد.